أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. درباره نامگذاری هجر وجوه ارائه شد که بعضی از اونها گذشت. یکی از اون وجوه آن است که این هجر به معنی من از هجرن مهجورا، یعنی من از ممنوعا، چون اون منطقه منطقه اختصاصی و ویژه بود و دیگران حق ورود نداشتن، از اون جهت این منطقه منطقه هجر نامگذاری شد. این یکی از وجوه است. وجوه دیگری هم بیان شد. اما هجر به فتح ها، اون یکی از بلاد یمامه و بحرین محسوب می شود که دیگه غیر از منطقه هجر است. این هجر گفتن بین خیبر و تبوک است و قابل دسترسی است و اون هجر جزء بلاد بحرین محسوب می شود. و منظور از اصحاب هجر همین است که بین خیبر و تبوک. ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین. در باره المرسلین هم دو بیان گذشت. یکی این که چون حرف همه انبیا یکیست، اگر کسی یکی از انبیا را تکذیب کرد گویا همه انبیا را تکذیب کرد. وجه دومی که گذشت این بود که اینا راجع به نبوت عام شک تردید داشتن، این کار میکردن. نه تنها نبوت خاص، اهل کتاب در باره نبوت خاص مشکل دارن، مثل اینکه کلیمی ها نبوت وجود مبارک هست مسیح را نمی پذیرن، مسیح ها نبوت وجود مبارک پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم را نمی پذیرن. اینا با اصل نبوت درگیر نیستن، با نبوت خاص درگیرن. لکن اصحاب هجر به مانند اون با نبوت عام درگیر بودن، اصلا اصل نبوت را نمی پذیرفتن. آیات فراوانی هم که خدای سبحان به اونها داده شد، اونا از همه اونها اعراض میکردن. گاهی این آیات مفرد است، گاهی جمع. اگر مفرد است در حقیقت جنس مراد است که قابل انطباق بر کثیرین است، و اگر جمع باشد برای آن است که اون متوسم، اونا که اهل نظرن، بر اساس ینظرو به نور الله کار بکنن یا وسم شناس و میراث فرهنگی و باستان شناسن، اونا تک تک این جزئیات رو هم ارزیابی میکنن. لذا در بخشی آیات مفرد آمده، جمع آمده لآیات، در بخشی هم مفرد آمده. اون جمع که مفرد آمده جنس هست که قابل انطباق بر کثیر است، که جامعه همونها یکیست. هر کدام از اینها برای مؤمن آیه الهیست، لذا اونجا جنس مراد شده است. ولی درباره متوسمین که کار فنی انجام میدن، هر کدامش یک اثر خاص باستانی ویژه دارد، از اون جهت جمع آورده شده. خب، مطلب دیگر این که برخی از مشتشقان فکر میکردن که این قصرهایی که این بناهایی که در دل کوه ساخته شده، اینا قبور اشراف است. در حالی که بیوت اشراف بود، نه قبور اشراف، و خونه در اون محدوده نبود، دشتی بود که کشاورزی و دامداری داشتن، اما خانه مسکونیشون تو همین سینه‌های کوه بود و از کوه درست می‌کردن. البته اون بخشی که دارد سهول سهل ها و جبل ها من از سهول قصورن، اون مال منطقه های قشلاقی شونه. گاهی رحلت و شتاب و صف داشتن، یشلاقی ها در سهل بود و ییلاقی ها قشلاقی ها تو سهل بود، ییلاقی ها تو جبل بود و خونه ها را هم تو جبل درست میکردن. البته این هیچ استبادی هم ندارد که بخشی از خونه ها تو خود کوه بود که اونا میساختن، بخشی هم تو دشت بود، ولی این خون اونچه را که در این کوه ها بود خانه مسکونی این اشراف بود، نه قبور اونها. البته ممکن است بعضی در اثر همین حوادث سهمگین الهی که مردن تو همون اون کهف‌ها و غارها مردن و جسدشون پیدا شده، این قبر اونها نبود، این خانه مسکونی اینها بود. خب که فرمود اینها و کان و ینهتون من الجبال بیوتن آمنین، و این عذاب هم روز صبح وارد شده که اینها مثل مشغول کار بودن، شاید تو خونه ها نبودن، آمده بودن بیرون. درباره این عذاب درباره گروه قبلی فرمود به این که ما زیر رو کردیم فجعلنا عالیه ها سافله ها، که این بحثش قبلا گذشت. این که فرمود ما عالی رو سافل کردیم و سافل رو عالی کردیم، این نه یعنی اون که در بعضی از روایات مثلا مرسل و اینها آمده که به قدر اینها را بردن که تا صدای این خروس و اینها را ملاک شنیدن، شاید اثبات اینها کار آسانی نباشد. هرچه که بالا باشد به طرف آسمان است، میگن باران از آسمان آمده، در حالی که شما وقتی سوار وسیله های هوایی میشید میبینید ابر زیر پای شماست و اون باران از همین ابر میاد که زیر هواپیماست. و منظور از آسمان کل ما علاکه فهو سما، اگر هم گفته شد به آسمان رفت یعنی مقدار بالا رفت، نه اون آسمان به معنی که ملائکه هستند و صدا را ملائکه میشنوند. اثبات این معانی هم به وسیله روایات مرسل کار آسانی نیست. نه، ممکن است که همون سنگای خونه هاشون بوده که برایشون سرشون خراب شده، یا سنگای کوه بوده. البته اون سنگایی که فرود و امتنا علیهم حجارت منسه ها سنگای دیگه است، اون سنگ حالا یا شهاب سنگ است یا سنگای دیگه. اون که فرمود و امترنا علیهم حجارت من السما، نظیر امتر علینا حجارت من السما او اعتراب عذاب علیم، نظیر اون است. این از مربوط به اون کوها و خونه های مسکونی و اینا نیست. اینا یه فجعلن آلیه ها سافله ها داشتن، یکی هم امترنا علیهم حجارت من سجیل بود. این سجیل نظیر اون چه که در جریان ابرهه پیش آمد از همون قبیل است، نه که علم تره که فعل رب که به اصحاب الفیل ارسل علیهم تیرن اتن عبابی ترمیهم به حجارت من سجیل، از همون قبیل است. حالا ممکن است با زمین لرزه و عوامل طبیعی هم همراه شده باشد، ولی این حجارت من سجیل نظیر اون چه که برای ابرهه فرستاده است، ارسل علیهم تیرن ابابی ترمیهم به حجارت من سجیل، این هم شبیه اون است. مطلب دیگه این که این عذاب ها گاهی ذات اقدس اله عذاب را به خود اسناد می دهد، گاهی هم به وسیله فرشته ها و مأموران و مدبران الهی. درباره قوم سبود، همین قوم حضرت صالح سلام الله علیه به خود اسناد داد، چنین که درباره قوم آدم به خودش اسناد داد، اون که در سوره مبارکه حاقه گذشت از همین قبیل است. سوره مبارکه حاقه آیه 5 به بعد این است: کذب الثمود و عاد بالقارعه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیه و اما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال و ثمانيه ايام. که این تسخیر را ذات اقدس الله به خود اسناد داد، یعنی خدای سبحان این ریح سرسر را بر قوم عاد 7 شب و 8 روز مسخر کرده است، که تسخیر را به خودش اسناد داد. چون که در بعضی از آیات دیگر باز عذاب شدید را خدای سبحان به خود اسناد می دهد. آیه 8 سوره مبارکه طلاق این است: و که ای من قریتن عتد ان امر ربها و رسوله فحاسبناها حسابا شدیدا و عذبناها عذابا نکرا، یا عذاب ناشناس یا عذاب بی سابقه. در بخش دیگر هم تدمیر و زیر رو کردن و هلاکت را و تبتیر را به خود اسناد می دهد. در سوره مبارکه فرقان بعد از جریان ذکر جریان قوم نوح فمد و عادن و ثمود و اصحاب الرس و قرون بین ذلک کثیرا، آیه 39 به بعد سوره فرقان: و عادن و ثمود و اصحاب الرس و قرون بین ذلک کثیرا کلن ضربنا له الامثال و کلن تبرنا تتبیرا، که این عذاب را ذات اقدس الله به خود اسناد میدهد. ما این کار را کردیم، نه اینکه به فرشته دستور دادیم که شما اینها را عذاب بخورید. در بخشای دیگری از سوره مبارکه اعراف اونها هم مشابه این گذشت. پس عذاب را گاهی خدای سبحان به خود اسناد میدهد، گاهی هم به فرشته ها و مانند اون اسناد میده. اما این که فرمود و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، در بخشی از آیات نظیر اون چی در سوره صاد و مانند آن آمده، در بخشی از آیات سما را مفرد ذکر کرده، اینجا جمع، برای اینکه اونجا که مفرد ذکر کرده منظور جنس است و قابل انطباق بر کثیرین، و اینجا هم که جمع آورده با اون هماهنگ است. اونجا دارد ما سما و عرض را به حق آفریدیم، اینجا دارد سماوات و عرض را به حق آفریدیم، که در هر دو جا معناش این است که مجموعه نظام به حق خلق شدن. این طور نیست که مثلا بعضی به حق خلق شده باشن، بعضی معاذالله به باطل، چون هرگز بطلان در نظام هستی راه ندارد. مطلب دیگه این که فرمود این ربک هو الخلاق العلیم، این خلاق هم صيغه مبالغه است هم نسبت، که حرفه خلاقیت مال خداست، این پیشه و این شغل و این سمت مخصوص ذات اقدس اله است، و او هم عالم است، عالم است که چی بیافریند، عالم است که چی جور بیافریند، و عالم است که مخلوقات او چه کرده اند. یکی از براهینی که ذات اقدس اله اقامه می کند به این که خدای سبحان به تمام اعمال بندگان آگاه است، همون حد وسط قرار دادن علم است. فمود الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. خب کل این مجموعه را، انسان را و ساختار او را و نظام را خدای سبحان آفرید. او نمی داند در اینجا چه می گذرد، نمی داند که با چیور اداره کرد. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، که در حقیقت برهان است که خدا چون عالم است خالق است. اینجا هم علیم را در کنار خلاق ذکر کرده است. تمود به همه اینها آگاهی دارد، به جرم اینها هم آگاهی دارد، به کی باید اینها را عقوبت کردم آگاهی دارد. بنابراین تو صفحه جمیل بکن، تو طرزی رفتار بکن که هیچ بهانه‌ای به دست کسی ندی. چون این چنین است به این ساعت آتیتون فسفه صفحه جمیل. گاهی این صف بدون الف لام در قرآن ذکر می شود، گاهی هم با الف لام ذکر می شود، گاهی هم بدون وصف ذکر می شود، گاهی با وصف ذکر می شود، گاهی هم به مؤمنان دستور می دهند فلیعفو ولیصفحو، گاهی هم به طور خاص به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دستور می دهد صفحه خاطرات را برگردانید، به طوری که نام گناه کسی را نبرید، نه تنها علنا چیزی نگویید، انتقام نگیرید، نام گناه را نبرید، از صفحه ذهنتون هم سعی کنید عمدن به خاطر نیاورید، گرچه زدودن از خاطر مقدور کسی نیست، فقط مقلب القلوب است که میتواند مطلبی را از ذهن کسی انسا کند، فراموشش بده. همین طور دیگه، برای اینکه این جریان اشد و علال کفاری که باز در بحث دیروز اشاره شد، این است که نسبت به کفار اینچنین باشید، کفاری که بالاخره با انسان درگیر است. در سوره مبارک فت اونجا فرمود به این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم و مؤمنان همراه او، اونا رحما و بینهم اشداء علی الکفار. سوره فت آیه پایانیش یعنی آیه 29 این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسالت را دارد، مؤمنان با او اشداء علی الکفارن رحما و بینهم، اما در برخوردها، در مجادلهای علمی، در مناظرهای علمی شما صفحه جمیل بکنید، اونجایی که مربوط به مبارزه است که آیات مبارزه است. در بخشی از این کتاب‌های تفسیری دارد که این آیه منسوخ به آیه سیف است، یعنی آیه جهاد، که جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم یا ولججدوا فیکم غلظه، اون منسوخ بین است، این سخن از نسخ نیست. در زمانی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مکه بودن، برای خیلی ها مسائل اسلامی و معارف دینی روشن نبود، فرمود شما با صفحه جمیل رفتار کنید، با حسن خلق برخورد کنید، انک لعلی خلق عظیم است، با اونها به گفتگو بنشینید، فورا نرنجید. اینا از جاهلیت به عقل و علم و دین بخوان منتقل بشن، باید فرسنگ ها راه طولانی را طی کنن، عقبه های کعود را پشت سر بگذارن مانند اون. بعد از اینکه حق روشن شده است، اونا در برابر حق قیام کردن، اونگاه وغلظ علیهم هست، جاهد الکفار و المنافقین هست، ولیجدوا فیکم غلظه است، به مانند اون. این نسخ نشده است به آیه سیف، چون این سوره در مکه نازل شده است، اما تحمل بکن، برای اینکه ساریان متمادی درباره همین بت و بت پرستی انس داشتن، الان شما دفعتش این را بخواید به نور هدایت بکنی، به توحید منتقل بکنی، سخت است. اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره و اذا ذکر الذین من دونه فاذا هم یستبشرون. هر وقت سخن بت و بت پرستی و غیر خداست، اینا خوشحالن، خندانن، مسرور. هر وقت سخن از توحید و خدا پرستی است، همشون مشمئز میشن. اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون، اما فاذا ذکر الذین من دونه فاذا هم یستبشرون. با چنین مردمی صفح جمیل بکن. ما در فرصت مناسب هم اینها را به عذاب علیم گرفتار میکنیم، هم شما را پیروزی میرسونیم. نظیر اونچه که درباره قوم لوط گفته شد، درباره قوم شعیب گفته شد، درباره قوم صالح پیامبر گفته شد. اونگاه در این بخش می‌فرماید به این که شما هیچ کمبودی ندارید که صبر کنید. در حقیقت جا برای صبر نیست، جا برای شکر است. فرمود می‌دونید ما در برابر اونچه که اینها داشتن به تو چی دادیم؟ یه وقت هست ما میگیم صبر کنید، این نشون میداد که مثلا شما کمبودی دارید، باید این رنج رو تحمل بکنید. یه وقتی میگیم نه، باید شکر کنید، برای اینکه یه چیزی رو اونا دارن که باید بگذارند و با دست خالی و روی سیاه سفر کنن. شما چیزی رو دارید که با دست پر و روی سفید بر اساس یوم تبیض و فیه الوجوه حرکت میکنید. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. تو این روایات حتما ملاحظه فرمودی سبع مثانی بر اهل بیت علیهم السلام تطبیق شده است. خب باطن قرآن اینا هستند، اگر تطبیق بشود از باب تطبیق اون معنای جامع بر حقیقت مصداقی خودشه. فرمود به این که اینا در صدر این سوره آمده است که یا ایها الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون، آیه 6 همین سوره هج این بود، و قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. حالا از باب رد العجز الی صدر که کم کم سوره دارد به بخش پایانی میرسد، به اون بخش ابتدایی برمیگردد که جمع‌بندی شروع بشه، پایان سوره به اون صدر سوره مرتبط بشه. در صدر سوره آمده است که دی گفتن ای کسی که قرآن بر تو نازل شده است به ادعای تو، تو معاذ الله مجنونی. اونگاه ذات اقدس اله فرمود ما قرآن را به حق نازل کردیم، ما خودمون نازل کردیم، کلام ماست، او پیام ما را به شما رسونده، ما هم حفظش میکنیم، این قرآن را از هر گزندی حفظ میکنیم. حالا در اینجا فهمید که ولقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم، کل قرآن مثانی است برابر همون آیه سوره زمر که خونده شد، الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی. این متشابه در مقابل محکم نیست، اون متشابهی که در مقابل محکم است که آیات الهی را به دو قسم تقسیم میکند، محکمات و متشابهات، اون از شبه است، چون شبیه درش است شبهناک است. اما این متشابه یعنی همه تشابه دارن، یک دستن، نه اینکه شبهه برانگیزن، شبیه همن، مفسر یک دیگرن، مبین یک دیگرن، یک دستن، کتابا متشابهن، سراسر قرآن متشابه است. اون متشابهی که معنی شبهه افکن باشه اون در برابر محکم است. اینجا فهمه چون متشابهات به محکمات برمی گردد، یک این محکمات سایه افکن متشابهات است، ام الکتاب است، این متشابهات که محکمات که ام است، متشابهات را مثل کودک در دامن خود می پروراند، تغذیه می کند، شفاف می کند، ارائه می دهد. دو، پس همه قرآن متشابه است، یعنی منسجم است و یکسان است و یک دسته. این متشابه سوره زمر غیر از متشابه سوره آل عمران است. متشابه سوره آل عمران در برابر محکمات است. بعد فرمود اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، اونو شبهناک است. خب شما این آیات شبهناک را باید به وسیله آیات محکم حل کنید. اگر آیات محکم سایه افکن متشابهات است، باید در دامن محکمات این متشابهات حل بشه. این کار را باید کرد. وقتی کردیم متشابهات در سایه محکمات محکم شد، اون وقت تمام آیات قرآن هم محکم است به این معنا، هم متشابه است به این معنا. بیان ذالک این است که فهمود الف لام را کتاب احکمت آیاته. ما اصلا آیه متشابه در قرآن نداریم، برای اینکه آیات متشابه در دامن محکمات محکم می شود. چون در دامن محکمات به برکت متشابه شناس یعنی اهل بیت علیهم السلام محکم شدن، پس آیات متشابه در قرآن نیست. لذا سراسر قرآن محکم است. کتاب احکمت آیاته به تمامها و رأسها و اعضابیرها. و اما سراسر قرآن متشابه است، یعنی یک دست است. شما هر جا رو نگاه کنی نشان کلام خدا هست، هر جا رو نشان بررسی کنی این نشان معجزه درش است، هر جا رو ارجابی کنی نشان صدق و طهارت درش است. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابهن مفانیه. اینا مثل 6000 خردی هلالی هستند که همه به هم منسنی و منعطف هستند، نه 6000 ستون که هر که برای خودش کار خودش انجام بده. تمام این هلالی ها منسنین منعتفن منسجمن بار دیگری رو حل میکنن، به دیگری نظر دارن. هیچ هلالی بدون نظر به هلالی دیگر نیست، چون همه به کنار همه. اما شما هیچ آیه پیدا نمی کنید که منسنی نباشه، منعتف نباشه، مسنا نباشه، گرایش نداشته باشه، به جای مرتبط نباشه. این چنین نیست، اینا همه با هم مرتبطن، یک واحد تشکیل میدن. خب پس اول در سوره مبارکه آل عمران آیات رو به محکمات و متشابهات تقسیم کرد، یک. بعد فرمود متشابهات الا و لابد باید به مادرشون، به امشون، به اصلشون برگردن. دو، اون محکمات به وسیله اهل بیت علیهم السلام که سایه افکن متشابهاتن، این متشابهات رو معنا میکنن، تفسیر میکنن، توجیه میکنن، از تشابه و شبهه افکنی در میارن، محکم میکنن. سه، و سراسر قرآن میشود محکم، سراسر قرآن میشود یک دست. سراسر محکم شدن را در این آیه بیان کرد که کتاب احکمت آیاته، یا فرمود والقرآن الحکیم. یک دست شدن را تو سوره زمر بیان کرد که فرمود الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی. اگر همه قرآن مثانی است، پس فاتحة الکتاب که 7 آیه از قرآن کریم است، 7 از مثانی است، 7 من المثانی. هم ما به تو هم دادیم 7 المثانی دادیم، قرآن عظیم دادیم، که این شرف دنیا و آخرت تأمین میکند. این چه کار، چه قابل قیاس با اون سنگ خونه های سنگی که بر سر صاحبانش خراب شده و امثال ذلک. شما نگران چی هستی؟ بعد هم نفرمود اوحینا، نفرمود انزلنا. گرچه اوحینا درسته، انزلنا درسته، اما فرمود ما به تو دادیم. این ایتا مانند اعتینا کالکوثر، اینا غیر از اوحیناست، غیر از انزلناست، یه بار کرامتی را به همراه دارد. یعنی این کلمه یه بار کرامتی دارد، یه پیام تعظیم و تشریفی دارد که اون کلمات این بار را به همراه ندارد. البته اونها معنی خاص خودشون دارن، ممکن است در بخش وحی و مانند اون اونها لازم باشن، اما این تعبیر ایتا و اعطا بار کرامتی رو به همراه دارد. و بود نگران چیزی نباش، لقد آتینا که با لام و قاف تحقیق، آتینا که 7 من المثانی، برای اینکه در هر نماز از این نمازهای 5 گانه 2 بار این سوره مبارکه حمد خونده می شود، منسنیست، مسناست، 2 بار خونده می شود. از این جهت ایرو مثانی گفتن. البته وجوه فراوانی بود که بخشی از اینا در نوبت دیروز گذشت. خب لغت، خب بله، چون سوره مبارکه هم میگه معارف فراوان داره که اساره قرآن در او جمع شده است. این 7 مثانی این است، این 7 مثانی خصوصیتی دارد. اونا میگن، اهل معرفت میگن به این که حواس 5 نماز است و دل چو 7 مثانی، یعنی چشم و گوش و اعضا و جوارح ظاهری، اینا نمازه. اما قلب 7 مثانی است، همونطوری که لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، حواس هم هیچ کاری نمیتونن انجام بدن الا به معرفت قلب و تصدیق قلب. اگر حس و تجربه است، باید به پایگاه معرفتی عقل و قلب برسد تا قلب امضا بکند و پشتوانه معرفتی حس و تجربه باشد، که حواس 5 نماز است و دل چه 7 مثانی که لا صلاة الا به فاتحة الكتاب. اون اشعاری هم که مربوط به مرحوم علامه امینی بود، چند بیت لطیفی است تو این یادنامه مرحوم علامه امینی که شون اوائل ارتحالشون چاپ شده مبسوطن اشعار شهریار اونجا هست. خب فرمود ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. اینجا جای عظمت است و از عظمت قرآن اینجا سخن به میان آمده. حالا که این است اصلا نگاه نکن بین اونا چی دارن. لا تمدن عینی که الی ما متعنا بهی ازواجا منهم. نگاه نکن ببین اونا چی دارن. مرحوم امیرالاسلام نقل کرده است که وجود مبارک پیامبر با نازل شدن این آیات اصلا نگاه نمی کرد. میبینید بعضی ها که خیلی اهل معنا هستن نگاه نمی کنن به این قصرها و اتومبیلا. بالاخره انسان یه راهی دارد، یه جایی میخواد برد بگرد، اینجا باشه همینه. اگه یه منظور دیگری دارد، اگه بخواد راه بحرالعلوم طی کنه، راه نمیدونه فهد هلی رو طی کنه یا راه دیگری رو طی کنه، باید یه راه دیگری رو طی کنه و هر جور که انتخاب کرده به او خوش میگذرد. اینطور نیست که اونها یه کمی نگران باشن. اگه ساده زیستن اینطور نیست که در زحمت باشن. اینا با ترحم به دیگری نگاه میکنن. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبق این نقل مرحوم امین اسلام تو مجمع بعد این سر را اصلا نگاه نمی کرد که کی چی داره کی چی نداره. لا تمدن، این لا تمدن را که قرآن فرمود این در حد لا تنظر عمل کرد، نگاه نمی کرد. حالا گاهی چشمش می افته، اما بالاخره همه اینها زینت عرضن و اینها که از این زینت عرض برخوردارن در هنگام مرگ یه جنکندن سختی دارن، برای اینکه به تک تک اینها دل بستن یک، تک تک اینها از اینها گرفته میشه دو، تعلق میمونه سه، عذاب قبر از همینجا شروع میشه چهار. سر عذاب حال جون دادن همینه که محبوب را میگیرم، محبت میمونه، فریاد شروع میشه. اینطور نیست که وقتی آدم میمیره این ذخایر رو از دست بده تعلقم گرفته بشه، که وگر نه آدم راحته. این مثل معتاده به مواد مخدره که وقتی به دام افتاد مواد را از اون میگیرن، اعتیاد میمونه، فریاد شروع میشه. فشار جون دادن بخش عظیمی مربوط به همین است که چیکار بتونه این رفع بکنه. اما کسی راحت باشه، یعنی بدون تعلق باشه، با آسانی جون میده. ما مسئله مرگ و جون دادن و اینا برای ما معاذ شده افیون و افسانه، در حالی که این 70-80 سال نسبت به ابد اصلا قابل قیاس نیست. حالا اون معارف هست به دیگه است. اینجا خلاصه اگر کسی بخواهد راه فقهی را طی کنه، شیخ انصاری بشه راه بازه. راه اصولی را طی کنه، راه بازه. راه تفسیر و حکمت و کلام باز کنه، بازه. راه اخلاق بخواد طی کنه، راه بازه. راه های دیگر هم هست، اما این بیان نورانی هست. امیر سلام الله علیه تو همین قرار دورر مشخص کرد، فرمود لن تجتمع الفتنه تو والبتنه وللعظیمه والولیمه. آدم بخواد فتن بشه، عاقل بشه، خوش استعداد بشه، خوش فهم بشه، این با پرخوری جور در نمیاد. آدم هم اهل بسن باشه، هم اهل فتانت و فتن و زیرکی باشه، این نمیشه. اگر بخواد اهل عزم باشه، مرد اراده باشه، مرد میدان باشه، این با سورچرانی جمع نمیشه. فلان کس دعوت کرده، از مکه آمده، از مدینه آمده، از عمره آمده، امروز فرونجا سوره، پس فردا فرونجا سوره. به ولیمه خوری سرگرم بشه، انسان ولیمه چر اهل عزیمت نمیشود. لن تجتمع الولیمتو والعظیمه. او یه آدم عادی است، البته جهنم نمیره، بهش میره، همین جناتون تجدیم تحت در انهار بهش میدن، اما دیگه بحر العلوم و شیخ انصاری بشه نیست. فرمود راه میخواهید اون راه دیگر بازه. ولا تمدن به ما تو سوره احزاب فرمود پیامبر اسوه شماست. یه کسی میخواد نسوزه با پیغمبر انقام میکنه، پیغمبر معصیت نکرد و هم معصیت نمید. ولی نسوختن هنر نیست. بارها برسون رسید اینقدر افراد تو قیامت هستن که جهنم نمیرن. این همه دیوانه ها مگه خدا اینا جهنم میبره؟ این همه صبیان مگه اینا به جهنم میرن؟ این همه افراد جاهلی که در روستاهای دوردستن به حجت الهی به اونها نرسیده است، مستضعفن، واقعا حجت الهی به اونها نرسیده، خب این هم که اهل جهنم نیستن. پس جهنم نرفتن هنر نیست. بهشتم اون جناتون تجدی من تحت در انهار باشه و این لوازم بدنی باشه و یه مقدار لذت های حسی، این هم که کمال نیست. حالا اگر حشر با انبیا بود، حشر با اولیا بود، از اون معارف توانست آدم استفاده بکنه، باز زمینش اینجا فراهم بکنه. همود ولا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی ازواجا منهم. در سوره طه در از زهرت الحیات دنیا باید بدونیم به اینکه این زرق و برق برای هیچ کس میوه نمیشه. بالاخره ما به اندازه سنمون، حالا یا جوانیم یا نوجوانیم یا کاهلیم یا کهنسال، هر کدام ما در تا این چهار مقطعی چند نفر رو دیدیم که این زرق و برق برای هیچ کس میوه نشد و همیشه در حد شکوفه است، بعد سرما میزنه و مرگ و مرض و اینها میاد میره. فرمود چشمتو به این شکوفه دراز نکن، این برای کسی میوه نمیشه. همون مقداری که خودش داده، البته اون ذات اقدس اله مشخص کرده، نحنو قسمنا بینهم معیشتهم. فرمود شما این مقداری که حفظ آبرو باشه من تأمین میکنم، شما کار حلال بخواهید دنبال کار حلال برید، تلاش و کوشش بکنید، تأمین میشه. اما راه بهترم هست. اون راه بهتر را اگر انتخاب شدی، توبه لکن و حسن و معاف. اگر در سوره احزاب فبلغت کان لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، برای مردان الهی تأسی حسن نسبت وجود بار که پیامبر اعظم صلی الله علیه وسلم تو همین مقاطع است که لا تمدن عینیک الی ما متعنا بهی ازواجا منهم. از وجود بارک پیامبر صلی الله علیه و سلم رسید که من اوتی القرآن، بعد خیال بکند کسی بهتر از او نصیب شده است، فقط حق را عظیما و عظم حقیرا. یه چیز کوچکی رو بزرگ شمرده، یه چیز بزرگی رو کوچک شمرده. من اوتی القرآن فظن ان احد من الناس اوتی افضل مما اوتی فقد عندما ما حقر الله و حقر ما عندما الله. بنابراین فرمود لا تمدن عینی که الا ما متعنا به ازواج منهم. حالا این ازواج جهان معنی مصطلح است که خود اونها با همسرانشون متنعم بودن، یا ازواج یعنی گروه گروه و دست دسته. بعد فرمود ولا تحزن علیهم. این ولا تحزن علیهم ناظر به اصل حزن نیست، ناظر به اون شدت حزن است که ذات اقدس الله به پیامبر در چند جای قرآن کریم فرمود لعلک باخ نفسک علی آثارهم ام لم یؤمن بهذا الحدیث اسفا. یک، لا تذهب نفسک علیهم حسرات. دو، اینقدر غصه میخوری گویه داری جان میدی، خب ایمان نیاوردن نیاوردن. این لا تحزن ناظر به اصل حزن نیست، ظاهرن ناظر به اون حزن شدید است که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار نگران بود که اینها رو من دارم به راه دعوت بکنم، اینا آل من آمدن به طرف چاه میرن. وجود بارک امام باقر سلام الله علیه طبق این نقل فرمود بلیت الناس علینا عظیمه، ما سخت مبتلا بلیه به آزمونیم. ولی که این دعانا هم لم یجیبونا یا لم یستجیبونا و این ترکنه هم لم یهدد و به غیرنا، ما که نمیتونیم بگیم بگذار تا بیفتد و بین از سزای خیش، رها کنیم راه غیر از این نیست. دیزا همیشه نگران بودن. والحمدلله رب العالمین.